اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با برنامه خبری یکشنبه 24 مه سپتامبر رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در جریان برنامه خبری میشنوید که وزیر دفاع ایالات متحده برای نخستین بار پس از اعلام استراتژی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد جنگ ایالات متحده در افغانستان به جنوب آسیا سفر میکنه. گزارش است که در لابلای گزارش های برنامه خدمت شما پیشکش میشه. و ما نخست توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی به توجه میرسانم.
سلام شنونده های گرامی. صبح امروز یک مهاجم انتحاری کاروان نیروهای خارجی را در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل هدف قرار داد. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این حمله 5 فرد ملکی زخمی شدند که پلیس آنها را به شفاخانه منتقل ساخت. اما این وزارت در مورد اینکه آیا به نظامیان خارجی نیز تلفاتی وارد شده است چیزی نگفت. ماموریت حمایت قاطع نیز تایید کرده است که کاروان نیروهای آنان هدف حمله انتحاری قرار گرفت. بر بنیاد خبرنامه ماموریت حمایت قاطع، در این حمله به سربازان آنان آسیبی نرسیده است، ولی شماری از موترهای آنان آسیب دیده است. لوی سارانوالی افغانستان گفت که برای نخستین بار در قانون انتخابات افغانستان جرائم انتخاباتی پیش بینی شده است. فرید حمیدی، لوی سارانوال افغانستان، این کار را یک گام مثبت خواند و پایان جرائم انتخاباتی در افغانستان دانست.
از این به بعد مواردی که تشخیص داده میشه توسط نهادهای انتخاباتی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، موارد جرمی انتخابات توسط نهادهای عدل قضایی افغانستان، سارنوالی و محاکم افغانستان مورد رسیدگی قرار میگیره. این یک قدم مثبت هست و فرهنگ معافیت از جرایم انتخاباتی در افغانستان برش نقطه پایان میگذاره.
آقای فرید گفت که برای رسیدگی به جرایم امنیتی و جرایم انتخاباتی برنامه‌های آموزشی را به سارنوالان آغاز کرده است. مقامات حکومت افغانستان در مورد تایید و رد گزارش‌های سیگار مبنی بر آزار و اذیت جنسی بیوه‌های سربازان افغان اختلاف نظر دارند. ریاست جمهوری افغانستان می‌پذیرد که مشکلات به گونه وحشتناک در برخی ادارات دولتی وجود دارد، اما بر ایجاد اصلاحات تاکید کرد. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، گزارش سیگار را در مورد آزار و اذیت جنسی زنان سرباز افغان در مورد آزار و اذیت جنسی زنان سربازان افغان که در جریان جنگ کشته شدند تایید کرد. پاکستان میگوید که سربازان هندی در خط کنترل در منطقه پرمناقشه کشمیر گلوله باری کرده یک دختر جوان را کشت و 2 نفر دیگر را زخمی کرد. وزارت خارجه پاکستان گفت که این گلوله باری شام شنبه در تخطی از توافق آتش‌بس سال 2003 رخ داد. هند به گونه فوری به این حادثه واکنش نشان نداده است. دو جانب به طور منظم همدیگر را به گلوله باری در خط کنترل متهم می‌کنند. پاکستان گفت که گلوله‌باری هند در شب پنجشنبه 6 غیر نظامی را کشت و 26 تن دیگر را زخمی کرد. این دو کشور رقیب هسته‌ای هر یک مالکیت تمام این قلمروی هیمالیایی را ادعا دارند و دوبار روی آن با هم جنگیدند. عربستان سعودی از روز ملی آن کشور با یک رشته جشن‌های خانوادگی تجلیل می‌کند که شامل اجازه دادن زنان با ورود در استادیوم اصلی شهر ریاض پایتخت آن کشور می‌باشد. محمد هاشم حبیب زاده با شرح بیشتر این خبر.
این نخستین باری است که زنان در استادیوم برای تماشای نمایش یادبود از 87 سالگی این کشور حضور پیدا می کنند. استادیوم ملک فهد قبلا تنها برای جمعیت مردان برای تماشای مسابقات ورزشی استفاده می شد. پادشاه عربستان سعودی چندین مراسم جشن را در نظر دارد که از روز شنبه برای تحریک حس وطن دوستی در خلال تنش‌ها در مورد اقدامات شدید، توقیف شخصیت‌های برجسته، بنبست دیپلماتیک با قطر و جنگ در یمن آغاز شد.
عربستان سعودی میگوید که آن کشور یک میزایل بالستیک را که توسط شورشیان شیعه و متحدینشان در یمن طی روز ملی آن کشور شاهی شلیک شد دفع کرده است. خبرگزاری دولتی سعودی پرس با نشر بیانیه صبح امروز گفت که این میزایل شهر جنوب غربی خمیس مشیت را هدف قرار داد. این شهر محل پایگاه هوایی ملک خالد می باشد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی از ماه مارچ سال 2015 به این سو در مقابل شورشیان شیعه حوثی مبارزه می کنند. سپاه پاسداران ایران امروز تمرینات نظامی را در منطقه شمال غربی کرد نشین در نزدیک سرحد عراق آغاز کرد. این در حالی است که قرار است کردهای عراق فردا همه پرسی را در مورد استقلالشان راه اندازی کنند. نسرین برز معذرت، این در حالی است که قرار است کردهای عراق فردا همه‌پرسی را در مورد استقلالشان راه اندازی کنند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
وبسایت سپاه پاسداران ایران در مورد اینکه این تمرینات نظامی چه مدت طول خواهد کشید معلومات ارائه نکرده است. تنها نیروی هوایی و قطعات میزائلی در این تمرینات نظامی اشتراک دارند. کردهای عراق قرار است روز دوشنبه برای حمایت از استقلال منطقه کردستان در همه پرسی اشتراک کنند. کردها احتمالاً در این همه پرسی به نفع استقلال رای خواهند داد، اما توقع نمی رود که این رای گیری به اعلام رسمی آزادی این منطقه منتج شود.
مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه با دو شهروند آن کشور در ایالات متحده دیدار کرد که به اتهام دخیل بودن در یک نزاع نفرت انگیز در قید به سر می برند. نزاعی که باعث تنش میان واشنگتن و انقره شده است. عکس‌های از این مردان نیز نشر شده است که نشان می‌دهد آنها در لباس زندانیان با وزیر خارجه ترکیه ملاقات می‌کنند. این دو زندانی در میان 19 مظنونی‌اند که به حمله بر معترضین در بیرون از منزل سفیر ترکیه در واشنگتن متهمند. این رویداد در ماه می حین دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور از واشنگتن رخ داد. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان امروز گفت که مهاجرت مسلمانان روهینگیایی از میانمار به بنگلادش اکنون فوری‌ترین حالت اضطراری مهاجرین در جهان است. فیلیپو کراندی به خبرنگاران در شهرک کاکس بازار بنگلادش گفت که نیازمندی‌های بیشتر از 430 هزار نفری که از خشونت وحشتناک در میانمار طی ماه گذشته فرار کرده‌اند بسیار زیاد است. آقای کراندی گفت که در صورتی که بنگلادش توان کمک به مهاجرین را داشته باشد، جامعه بین‌المللی باید با امداد مالی و مادی به این کشور جنوب آسیا وارد اقدام گردد. به خبر آخرین که آلمانی‌ها امروز در انتخابات عمومی آن کشور اشتراک کردند. توقع می‌رود آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به گونه گسترده برنده چهارمین دور صدارت آن کشور شود. توقع می رود که حزب راستگرای ضد مهاجرت به نام بدیلی برای آلمان در طول 60 سال برای نخستین بار برنده کرسی های پارلمان شود. مرکل با سابقه 12 ساله در پست صدارت در انتخابات تبلیغات کرد و بر سطح پایین بیکاری، رشد اقتصاد قوی، بودجه متعادل و اهمیت فزاینده بین المللی در کشورش تاکید کرد. ناظرین انتخابات اوایل این هفته گفتند که 61.5 میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی هستند که تا لحظه آخر انتخابات برای شرکت در رای‌گیری تصمیم نگرفته بودند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه خبری. مقام های حکومت افغانستان در مورد تایید و یا رد گزارش سیگار مبنی بر آزار و اذیت جنسی بیوه‌های سربازان افغان اختلاف نظر دارند. ریاست جمهوری افغانستان میپذیرد که مشکلات به گونه‌ای وحشتناک در شمار از اداره دولتی وجود دارد، اما وزارت داخلی افغانستان این گزارش را رد کرده. سمسم مسیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان گزارش سیگار را در مورد آزار و اذیت جنسی زنان سربازان افغان که در جریان جنگ کشته شده اند تایید کرد. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش نشر کرده است که بیوه‌های سربازان افغان که در جریان جنگ کشته شده اند در بدل دریافت معاش تقاعد همسرانشان از سوی مقامات مورد استفاده جنسی قرار می‌گیرند. آقای مرتضوی به روز یک شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد این گزارش گفت:
بله، مشکلات به صورت وحشتناکش در برخی اداره های ما وجود داره. شاید به زودی در رابطه با وزارت معارف ما هم یک گزارش از طریق مک نشر شود. این میراث است که از گذشته متاسفانه مانده، ولی کاری که ما میکنیم این است که چطور با این پدیده مقابله کنیم و چطور اصلاحات وجود بیاریم.
آقای مرتضوی از شهروندان افغان، نهادهای مدنی و رسانه‌ها خواست تا برای کاهش این مشکلات از اقدامات اصلاحی حکومت حمایت کنند. اما نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگویی وزارت امور داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این گزارش غیر واقع‌بینانه و بی اساس است. آقای دانش گفت:
این گزارش ما فکر می‌کنیم که واقع‌بینانه نیست. این گزارش ما تایید نمی‌کنیم. بحثی که در مورد آزار و اذیت جنسی به خصوص برای خانم‌های نیروهای امنیتی افغانستان خانواده شهدا بحث شده کاملا بی اساس است. البته خانواده های شهدای پلیس از یک عزت خاص برخوردار هستند.
وزارت دفاع افغانستان هنوز در این خصوص چیزی نگفته است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از آزار و اذیت جنسی و خشونت ها علیه زنان و خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی افغان اظهار نگرانی می کند. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این کمیسیون از دولت افغانستان می خواهد تا از خانواده های بی بضاعت و خانواده هایی که ناناور خیش را در جریان جنگ از دست دادند حمایت کند. آقای صدیقی افزود
میکانیزم‌های بسیار مؤثر و همه جانبه به خاطر حمایت دراز مدت خانواده ها روی دست بگیره، از یک طرف خودش کاهش میده میزان خشونت ها را و در این زمان مکلفیت دولت در استقبال تعهدات دیگری که بشر کرده ای را تقویت میکنه.
این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همواره از حمایت حکومت خیش از بازماندگان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان صحبت کرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگه که در 6 ماه نخست سال روان شمسی بیش از 200 قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به اداره ارسال شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی میشنویم.
آمار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال 253 قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در این اداره ثبت شده است. خالد معهد سخنگوی این اداره روز یکشنبه به خبرنگاران گفت 319 تن در ارتباط به این قضایا مظنونند که 23 تنشان کارمندان خدمات عامه، 8 زن و 5 شهروند خارجی، 4 ایرانی و 1 پاکستانی می باشند. با گفته آقای معهد در 6 ماه نخست امسال این اداره 256 قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر را به محاکم ابتدائیه، 156 قضیه را به محاکم استیناف و 113 قضیه را به دیوان امنیت عامه از سر محکمه افغانستان فرستاده است.
در این مدت 280 قضیه از جانب محکمه ابتدائیه، 149 قضیه از جانب محکمه استیناف و 104 قضیه از طرف دیوان امنیت عامه جمهوری اسلامی افغانستان حکم در قسمتشان قطعی شده و افراد که در قبال موضوع مجرم شناخته شدن و اونا رای زندان شده.
ارقام 6 ماه مرکز عدلی و قضایی نشان می‌دهد که بیش از 1 تن هروئین، بیش از 7 تن مورفین، بیشتر از 7 تن تریاک، بیش از 14 تن چرس، حدود 4 تن مواد کیمیایی جامد، مواد کیمیایی مایع پیشساخت مواد مخدر و هزاران لیتر مشروبات الکلی از نزد قاچاقچیان به دست آمده است. آمار نشان می‌دهد که در مدت 6 ماه 3.2 میلیون افغانی و 1.2 میلیون دلار پول نقد از نزد قاچاقبران مواد مخدر نیز به دست آمده که به گفته آقای معهد در حال حاضر در حساب امانت نگهداری می‌گردد. اما کدام ولایت در نیمه سال روان شاهد بیشترین جرایم مربوط به مواد مخدر بودند؟ آقای معهد گفت
کابل با داشتن 94 قضیه، ننگرهار با داشتن 50 قضیه، نیمروز با داشتن 12 قضیه ولایت‌هایی هستند که بیشترین قضیه را داشتند.
در مقابل ولایت‌های نورستان، میدان وردک، پکتیا، لغمان، کاپیسا و بادغیس فاقد جرایم مربوط به مواد مخدر بودند. در این حال مقام‌های کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه افغانستان این اقدامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر را ناکافی می‌خوانند. محمد نعیم لالایی حمیدزی رئیس این کمیسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با توجه به گستردگی کشت کوکنار در افغانستان کارکرد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر کافی نیست. در کشوری که بیش از 200 هزار هکتار زمین کوکنار کشت می شود و 3 میلیون معتاد وجود داشته باشد، آنها از صدها قضیه یاد می کنند. در حالی که اگر ببینیم قضایای مافیای بزرگ داخلی و خارجی در آن وجود ندارد. من نیز به این دلیل انتقاد دارم که در برخی ولایات مدیران مبارزه با مواد مخدر و کارمندانشان در همکاری با قاچاقبران متهمند. با این همه آمار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر نشان می‌دهد که در جریان 3 سال اخیر 1526 قضیه با دخیل بودن 2030 مظنون در این اداره ثبت و اکثرشان رسیدگی شده است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
حالا توجه کنیم به گزارش‌هایی از سراسر جهان. وزیر دفاع ایالات متحده برای نخستین بار پس از اعلام استراتژی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد جنگ ای کشور در افغانستان به جنوب آسیا سفر می‌کند. گزارش بیل گالو خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از قدیر مشتف می‌شنویم.
قصر سفید در زمان پالیسی خود را در قبال افغانستان بازنگری می‌کند که وضعیت ژئوپلیتیک در منطقه در حال تغییر است. چین با رشد قدرت نظامی و اقتصادی نفوذش را در سرتاسر کشورهای جنوب آسیا گسترش می‌دهد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهان نقش بزرگتر هند است، کشوری که یک قدرت دیگر منطقه می‌باشد.
We want them to help us more with Afghanistan.
از هند می خواهیم در عرصه افغانستان ما را بیشتر کمک کند، به ویژه در عرصه همکاری های اقتصادی و انکشافی.
این پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده بسیار خطرناک است، به ویژه برای پاکستان، رقیب متخاصم دهلی جدید که این تصمیم را یک تهدید برای اسلام آباد می پندارد. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در سفری که برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک داشت، نقش نظامی و سیاسی هند را در افغانستان غیر قابل قبول خواند.
We don't foresee any political or military role for India in Afghanistan.
هرگونه نقش نظامی و سیاسی هند در افغانستان برای ما غیر قابل پذیرش است. فکر میکنم این امر فقط به پیچیدگی اوضاع منجر شده و هیچ مشکلی را حل نمیکند.
اما عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه این اظهارات صدر اعظم پاکستان را دور از روابط و اساسات دیپلماتیک عنوان میکند.
همچو اظهارات با موازین دیپلماتیک، سیاسی و روابط بین الدول موزون نیست و برابر نیست و مجاز نیست. من فکر میکنم که صدر اعظم پاکستان از فرط قهر و غضب و ناچاری از این حرفها استفاده کرده. ما فکر میکنم که پاکستان برای بار اول تحت فشار جدی سیاسی بین المللی قرار گرفته.
این در حال است که هند در این عرصه محتاطانه گام برمی‌دارد. در اوایل ماه سپتامبر دهلی جدید توافق کرد که همکاری‌های بیشتری را برای نیروهای دفاعی افغانستان فراهم کند. هند از قبل بیش از 2 میلیارد دلار را در عرصه اقتصادی به افغانستان کمک کرده است. مقامات افغانستان مانند احمد شاه کتوازی، دیپلمات افغان در واشنگتن میگوید که آنان خواهان روابط دوستانه با هر دو کشور بوده و اکثر تاکید می‌ورزند که هند در عرصه غیر نظامی و غیر سیاسی با افغانستان همکاری کرده است.
هلت سکتور، ایژوکیشن، انفراستراکچر، and democratic institutions.
هند در عرصه های صحت، معارف، زیربناها و نهادهای دموکراتیک با افغانستان همکاری کرده است. هیچ کشور و یا هیچ کسی ای با این اقدامات نباید مخالفت کند.
اما در پاکستان افراد زیادی هستند که با نقش هند در افغانستان مخالفت دارند و این رقیب دیرینه هند ممکن احساس خطر کرده و در عوض حمایت ادعا شده خود را به گروه های جنگجوی مستقر در افغانستان افزایش دهد. شمیلا چودری که در حکومت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در عرصه پلیسی کشورهای جنوب آسیا کار کرده است میگوید
با این شیوه که اداره آقای ترامپ پالیسی افغانستان را طرح‌ریزی کرده است، در حقیقت در تضاد با خود پالیسی قرار دارد. از یک طرف ما فشار بیش از حد بر پاکستانی ها می اندازیم و همچنان از آنان می خواهیم کار بیشتری به ایالات متحده انجام دهند و هم از اسلام آباد می خواهیم رابط خود را با گروه های تندرو قطع کند. از جانب دیگر از هند می خواهیم تا برای افغانستان کارهای بیشتری انجام دهد. این امر پاکستان را تحریک می کند.
برای جیم متیس، چین با اقداماتش فعالیت‌های وزیر دفاع آمریکا را برای حفظ توازن منطقه‌ای مغلق‌تر ساخته است. چین و هند در این اواخر توافق کردند تا اختلافات درازمدت فرامرزیشان را کاهش دهند. بیجینگ همچنان به خاطر افزایش سریع روابط دفاعی واشنگتن با دهلی جدید براشفته است، روابطی که هند انتظار دارد با سفر جیم متیس به آن کشور بیشتر گسترش یابد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. شما شنونده برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا هستین.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز هم شاهد سخنرانی‌های تند و شدید نمایندگان و رهبران کشورهای جهان بود. وزیر خارجه هند با استفاده از فرصت پاکستان فابریکه صادرکننده ترور در جهان خواند. در این حال فرستاده کره شمالی هم آنچنان که توقع می‌رفت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را مورد انتقاد تند قرار داد و جهان از عواقب اقدام در برابر پیونیانگ هشدار داد. جزئیات گزارش از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
در اوایل هفته جاری در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سشما سوراج وزیر خارجه هند با اتهامات شاهد خاقان عباسی صدراعظم پاکستان مبنی بر تشدید تروریسم و نقض حقوق بشر در هند اظهار تأسف کرد. هند پس از شنیدن ادعاهای پاکستان در مورد دهشت در کشمیر در پاسخ گفت در حالی که هند از زمان استقلال پیشرفت قابل توجهی داشته است، تمام پاکستان با عنوان برجسته‌ترین کارخانه صادرات برای تروریسم شناخته شده است. وزیر خارجه هند پس از اظهارات صدراعظم پاکستان گفت هنگامی که صدراعظم پاکستان سخن می گفت کسانی که گوش می کردند صرف یک نظر داشتند که ببینند کی حرف می زند. کشوری که بزرگترین صادرکننده تروریست در جهان و مسئول خسارات، مرگ و اعمال ضد بشری بوده است. با رای دادن درباره بشریت یک قهرمانی ریاکاری از خود تبارز می دهد. سشما سوراج وزیر امور خارجه هند در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به روز شنبه گفت پاکستان با تروریسم متوسل است. وزیر خارجه هند گفت از آن است که امروز هند به عنوان یک ابرقدرت تکنولوژی و معلومات در جهان شناخته شده است و پاکستان فقط به عنوان یک کارخانه صادرات تروریسم شناخته شده است و علاوه کرد که
آج بھارت کی پہچان دنیا بھر میں एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क एक आतंकवादी देश हमने स्कॉलर्स पैदा किए हमने साइंटिस्ट पैदा किए हमने इंजीनियर्स पैदा किए
मो دانشمندان دکتران مهندسان و انجینران تولید میکنیم پاکستان شما چی ساختید شما توریست ها و جهادی ها را ایجاد کردید دکتران مردم را از مرگ نجات میدهند و توریستان آنها را هلاک میسازند این در حالی است که بروز پنجشنبه در مجمع عمومی صدراعظم پاکستان با ابراز سخنان خشونت‌آمیز به سمت هند از سازمان ملل خواست تا نقض حقوق بشر را در کشمیر تحت مناقشه هر دو کشور هند و پاکستان بررسی کند. شاهد خاقان عباسی خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سرمنشی آن سازمان خواستار بررسی ماهیت و میزان نقض حقوق بشر در هند تحکیم عدالت و مجازات افراد مسئول گردید.
Pakistan demands an international investigation into India's crimes in occupied Kashmir. We ask that the United Nations Secretary General and the High Commissioner for Human Rights send an inquiry commission to occupied Kashmir.
Pakistan همچنان از جامعه جهانی می‌خواهد تا از هند خواستار متوقف کردن حملات و گلوله‌باری و سایر خشونت‌ها علیه معترضان غیر مسلح شود و از استفاده آن کشور از تجاوز به عنوان ابزار سیاست دولتی جلوگیری نماید و به قوانین اضطراری سختگیرانه و هم از سیاست‌های آزاد رهبران کشمیر پایان بخشد.
هر دو کشور کشمیر را ادعا می کنند و سه جنگ میان هند و پاکستان دو بار روی منطقه همالیا پس از تقسیم هند و سال 1947 و اصول استقلال پاکستان صورت گرفته است. در این حال وزیر خارجه کره شمالی هشدار داد که ایالات متحده و متحدانش قبل از تحریک نمودن پیونگیانگ باید دو بار فکر می کردند. ری یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی توانایی های هسته ای کره شمالی متمرکز ساخت. ری گفت نیروی هسته ای این کشور بازدارنده جنگ و برای پایین دادن به تهدید هسته ای ایالات متحده و جلوگیری از حمله ایالات متحده است. رئیس جمهور ترامپ در تازه ترین واکنش گفته است که رهبری کره شمالی تا دیر بقا نخواهد کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آلمان ها امروز در انتخابات عمومی کشور اشتراک کردند. توقع میره که انگلا مرکل صدراعظم آلمان به گونه گسترده برنده چهارمین دوره صدارت کشور شود. در این مورد میریم به آلمان و با آقای داود سلطان، شهروند آلمانی افغانی تبار که در آلمان هستن صحبت میکنیم. آقای سلطان، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. مردم از آغاز صبح شروع کردن برای تا چی وقت صندوق های رای باز است و اشتراک مردم چگونه است؟
بله، ببینین دفترهای رای گیری از ساعت 8 صبح باز شد و تا ساعت 8 امروز یعنی ساعت 6 بجه شام باز است. یعنی در حدود نیم ساعت دیگه دفترها بسته میشن، دفترهای رای گیری، و بعد از او اولین پروگنوزا اعلام میشن.
بله، همین پیشبینی ها در مورد چی است؟ می رخم که انتظار میره آیا حزب انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برنده انتخابات شد و یا هم حزب راستگرای ضد مهاجرت Alternative for Germany یا بدیل برای آلمان که برای نخستین بار انتظار میره برنده کرسی های پارلمان شود؟
نه خیر، نه کاملا واضح است که انجلا مرکل انتخابات میبرد، منتها مسئله ایست که تا چه حد میبرد. آیا تنها میتونه حکومت کنه یا یک حکومت ائتلافی با یکی از پارتی های خرد دیگه بسازد؟ به هر حال مقام اول و مقام دوم گفته میشه که از حزب سوسیال دموکرات ها و حزب دموکرات های مسیحی است و کل مسئله و تشنج و هیجان به سر مقام سوم است که کی در مقام سوم میرسد. و پیشبینی ها اینطور است که میگن در مقام سوم اونمو حزب دستراستی که بنام بدیل برای آلمان است اسمش AfD او میآید، ولی ایره دیگه ما نیم ساعت باتر کاملا صحیح میتونیم.
بله، که نتایج مقدماتی را میگن. با نظر داشت ای که با سرازیر شدن مهاجران و هجوم مهاجران از شمال افریقا و مدیترانه به آلمان و سیاست طرفدار مهاجرت انگلا مرکل باعث شد که موضع‌گیری مردم آلمان بیشتر در مخالفت با سیاست انگلا مرکل باشه و بیشتر به طرف حزب راستگرای ضد مهاجرت یا بدیل برای آلمان شود. در حال حاضر روحیه و یا طرز تفکر مردم در آلمان چگونه است؟
ببینید، انگلا مرکل در سیاست های اقتصادی خود بسیار موفق است. این دو سال است که پای هم یک بودجه متوازن در پارلمان می دهد. این نرخ بیکاری را پایین آورده. این مثلا چیزهای اجتماعی، خدمات اجتماعی را اضافه ساخته. ولی تمام اینمی خدماتی که خانم همراه حزب خود و همراه حزب پارتنر خود انجام داده در مقابل کار که کرده خارجی ها در وزر به روی خارجی ها باز کرده یک شکست است. یعنی مردم اکثریت آلمان اینمی نقطه را قایم گرفتن که این خارجی ها را در ملک ما آورد، و از اون خاطر است که همین حزب دستراستی افراطی بدیل برای جرمنی میتونه که یک
بله. و ناظرین انتخابات در اول هفته گفتن که از 61.5 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی شاید در این انتخابات اشتراک کنند. در بر نظر شما، تا جایی که شما هم دیدین و رسانه ها را مطالعه میکنین، اشتراک مردم در این انتخابات چطور است؟ گسترده است؟ آنچه انتظار بیشتر برده میشده است کمتر است و یا بیشتر؟
ببینید، تا ساعت 2 بعد از ظهر 41% مردمی که واجد شرایط رای‌دهی بودن رفتن به انتخابات شرکت کردن. البته تا ساعت 2 روز، شاید تا ساعت 6 بعد از ظهر این رقم بالا بره، ولی طوری است که در شهرهای بزرگ مثل هامبورگ و مونشن و برلین اینجا تعداد رای دهندگان بسیار بیشتر است از دفعه قبلی، ولی در ساعات دهاتی یا در خارج از شهرهای کلان اقدر مردم
به رای‌گیری سهم نگرفتن. آقای سلطان، تشکر از وقت شما و از تشکر از حضور شما در برنامه.
خواهش
می‌کنم. دوستای عزیزی، بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی امواج 101.5 FM و موج متوسط 1296 همچنان ادامه دارند.